ساعت 3 بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سرور هستم و در بخش تکنیکی شفیق عیار با من کمک و همکاری داره. در ادامه برنامه در پروگرام هفتهوار فکر نو با جوانان با همکارم جاوید فیضی خواهید بود، ولی قبل از آن توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. رینا امیری نماینده خاص آمریکا در امور حقوق بشر و زنان افغانستان میگوید طالبان با این ادعای خود که میخواهند اقتصاد کشور را خودکفا سازند نمیتوانند از فرصت‌های کاری و آموزشی نیمه از نفوس افغانستان چشم پوشی کنند. خانم امیری به مناسبت 400مین روز دور ماندن دختران بالاتر از صنف ششم از مکتب‌ها گفته که بر اساس گزارش‌های موثق طالبان زنان هزاره را از لیله پوهنتون کابل اخراج می‌کنند و آینده تحصیلی آنها را با مخاطره روبرو می‌سازند. او افزوده که بر اساس برخی گزارش‌ها برای دختران از سوی طالبان اجازه داده نشده تا چندین پوهنزه را در امتحان کنکور انتخاب کنند، زیرا به ادعای طالبان این پوهنزه ها دشوار هستند. رینا امیری آموزش تمامی افغان ها به شمول زنان و دختران را برای برداشتن فقر و احیای امیدواری ها در افغانستان مهم عنوان کرده است. محدودیت های جدی بر زنان و دختران سبب شده که تاکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان را به رسمیت نشناسد. حکومت طالبان میگوید که یک شفاخانه 5000 بستر را برای معتادان مواد مخدر در کابل افتتاح میکند. مهاجر فراهی، معاون نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، در یک رشته توییتا امروز گفت که تا 90% کار این شفاخانه پیش رفته و به زودی بروی بیماران افتتاح میشود، اما تاریخ آن مشخص نشده است. به گفته آقای فراهی، در کنار درمان معتادان، برنامه‌های مسلکی آموزشی هم در این شفاخانه راه اندازی خواهد شد. این مقام طالبان گفته که بر اساس احصایه‌ها در افغانستان در حال حاضر حدود 3 میلیون معتاد مواد مخدر به سر می‌برند که زنان و کودکان هم در این میان شاملند. حکومت ایران 3 تن از فعالان صنفی معلمان را به حبس محکوم کرد. رسول بداقی از سوی محکمه انقلابی تهران به جرم گردهمایی، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. همچنین جعفر ابراهیمی در عین اتهامات به 5 سال و محمد حبیبی به 4 سال و 7 ماه حبس محکوم شد. رامین سفرنیا وکیل آنها گفت که موکلین وی به 2 سال منع فعالیت و عضویت در گروه ها محکوم و از کشور ممنوع الخروج شدند. این فعالان صنفی چند ماه پیش و قبل از برگزاری اعتراضات سراسری معلمان بازداشت و بعد از هفته ها بیخبری به زندان اوبین تهران منتقل شدند. و وزیران انرژی کشورهای اتحادیه اروپا در نشست امروز خود در لوکزامبورگ در مورد سقف بهای گاز و اقدامات دیگر بحث و گفتگو می کنند. بعد از اینکه مسکو با حمله به اوکراین تدارکات گاز به اروپا را کاهش داد، اتحادیه اروپا که 27 عضو دارد تلاش می کند بهای بلند گاز را مهار کند. قیمت گاز در اروپا در ماه آگوست به گونه بی سابقه بلند رفت. وزیران انرژی کشورهای عضو اتحادیه درباره چگونگی محدود ساختن قیمت‌ها و احتمال کاهش آن گفتگو می‌کنند. قیمت گاز در روزهای اخیر به سبب هوای معتدل و اینکه برخی کشورها گاز را ذخیره کردند کاهش یافت. ولی برخی مقام‌های اتحادیه اروپا گفتند که قیمت‌ها با رسیدن زمستان امکان دارد بلند رود و بنابراین به یک سقف بها ضرورت است. پایان اخبار.
فکر نو با جوانان.
سلام، به فکر نو از رادیو آزادی خوش آمدید. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، محدودیت های زیاد بالای دانشجویان وضع شده است. در آزمون کانکور امسال برخلاف سالهای گذشته داوطلبان دختر حق نداشتند رشته های تحصیلی را طبق میل خودشان انتخاب کنند. همچنان سال گذشته همزمان با اثرگیری فعالیت دانشگاه ها، طالبان دستور دادند که صنف‌های آموزشی دانشجویان دختر و پسر از هم جدا شوند و بر مبنای آن روزهای جداگانه برای دانشجویان دختر و پسر در دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته شد. وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان 6 روز درسی را به 2 بخش تقسیم کرد که بر اساس آن در 1 هفته 3 روز دختران و 3 روز پسران به پوهنتون می‌روند. چند ماه پیش ریاست پوهنتون طبی ابوعلی سینا در کابل زیر حاکمیت طالبان با ریاست‌های تمام پوهنزه‌های خود با ارسال مکتوب دستور داده بود که دانشجویان دختر در محیط این پوهنتون عکس و فیلم نگیرند. همچنان در هفته‌های گذشته 50 دانشجوی دختر از خوابگاه پوهنتون کابل اخراج شدند و در تازه‌ترین مورد ندا محمد ندیم در مراسم معرفیش به عنوان سرپرست وزارت تحصیلات عالی حکومت طالبان گفت که دانشجویان نباید به جز تحصیل در دیگر فعالیت‌ها از جمله اعتراض‌ها سهم بگیرند. این محدودیت‌ها با واکنش‌های گسترده‌ای در داخل و بیرون از افغانستان مواجه شده است. در فکر نو امروز با مهمانانم گپ می‌زنیم که محدودیت بالای دانشجویان چقدر روی زندگی آنها تاثیرگذار است. آیا می شود با اعمال محدودیت ها یک دانشجو به راحتی و با فکر آرام مصروف درس و آموزش باشد؟ وضع محدودیت ها چقدر جوانان را از رفتن به پوهنتون ها دل سرد می کند؟ مهمانانم در برنامه اینها هستند: خوشحال آصفی، استاد دانشگاه، فهیم صابر، خبرنگار و فعال مدنی، وحیده ساغری، محصل و استاد در یکی از دانشگاه های خصوصی، و در نیمه دوم این ساعت صبغت الله مجددی، محصل مقطع دکترا در رشته اداره عامه در هند، فردین عیار، استاد دانشگاه، و توبار رسولی، دانشجوی یکی از دانشگاه ها را نیز با خود خواهیم داشت. مهمانان عزیز، به برنامه خوش آمدین. بحث خود را با استاد آصفی آغاز میکنیم. استاد، به نظر شما وضع این گونه محدودیت ها بیانگر چیست؟
بسیار تشکر. همه عرض سلام ادب خدمت شما و همه شنونده های عزیزتان دارم. خیلی ممنون که مرا هم دعوت کردین به برنامه فکر نو، که یک برنامه خوب هست. از دید ما وضع محدودیت، اعمال محدودیت جزء از سیاست های هست و اعمال محدودیت حاکمیت فعلی بوده و این در یک سال و دو ماه گذشته ثابت شده. شخصا برای ما چیز نو، چیز جالب و تعجب آور نیست که حاکمیت فعلی و وزیر تحصیلات عالی حاکمیت فعلی چنین حرفی را زده، چون اینا در 14 ماه گذشته دنبال ای بودن که محدودیت وضع بکنن، دنبال سیاست حس بودن متاسفانه. و این حاکمیت که از دید ما یک حاکمیت فردی و گروهی هست، تکثرگرایی، آزادی های مدنی، مشارکت سیاسی و فرهنگ سیاسی در این حاکمیت جای نداره و این یک نوع از رویکرد فکری حاکمیت فعلی هست که متاسفانه در نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان اینا در 14 ماه گذشته دنبال ای بودن که محدودیت وضع بکنن. حالا بحث تظاهرات، بحث گرده همایی، بحث بالاخره بلند کردن صدا جز حقوق حقه یک انسان هست، جز حقوق حقه یک مسلمان هست که خداوندی حق را برش داره و قرآن از حق آزادی بیان حمایت میکنه، از حق آزادی بیان در مقابل ظلم، در مقابل ظالم. هر انسان حق داره که صدای خود را بلند بکنه. حالا دانشجویان و معسلین جز و اقشار مهم یک جامعه است که در تغییر تحولات، در رقم زدن بالاخره انقلاب های بزرگ دنیا نقش داره و این کار حاکمیت فعلی را من جدا نقد میکنم. نتایج خوب نداره متاسفانه و این سبب خود شد که با گذشت هر روز انگیزه های جوانان ما در پوهنتون ها و دانشگاه ها کشته شود، جوانان دل سرد شود و بالاخره ما 10 سال بعد 20 سال بعد یک افغانستانی داشته باشیم که در او جوان ماستر، جوان دکتر، جوان باسواد نباشه و فرار مغز ها با گذشت هر روز بیشتر تقویه شود. یک تعداد که هنوز هم باقی مانده در نهادهای تعلیمی و تحصیلی افغانستان و اونا کمی هم امیدوار هستند تا وضعیت تغییر بکنه، متاسفانه اونا هم پا و فرار خواهند گذاشت.
استاد، چی فکر میکنین به نظر شما در شرایط امروز در بخش تحصیلات عالی افغانستان به چی چیز نیاز اولیه داره که به او توجه شود تا ای که به بعض مسائلی که ما شما یادآور شدیم؟
شخصا بر من بسیار جالب هست وزارت تحصیلات عالی به عوض از این که پی ببره به وظایف خود، به مسئولیت های خود، به وظایف اصلی خود، اینا دنبال کارهای آشیایی و فرعی هستند که اصلا به درد جامعه و به درد کشور نمیخوره. وظایف اصلی وزارت تحصیلات عالی ایجاد مؤسسات تحصیلات عالی جدید بر اساس نیازمندی‌های جامعه است. وظایف تحصیلات عالی ایجاد رشد فرصت‌های کمی و کیفی در کشور است. وظایف تحصیلات عالی نهادن سازی سیستم تحقیقات علمی جدید و مدرن است. وظیفه تحصیلات عالی طرح و تدوین پلان‌های جدید استراتژیک بر اساس نیازهای مهم ملی و بین‌المللی در قرن 21 است. حالا ما به عوض از اینکه این وظایف را انجام بدیم، میریم محدودیت وضع می‌کنیم که شما باید حجاب بپوشین. ما می‌خواهیم در نصاب تحصیلی تغییر بیاریم. خب تغییر اینا چی هست؟ رفتن آمدن 8 کردیت ثقافت اسلامی را در پوهنتون‌های افغانستان و 24 کردیت انتقاد دادن و اینا وزیری که اول وزیر بود آقای اقانی آمد و در آغاز گفت که ما از دانشجویانی که در 20 سال گذشته تحصیل کردن کدام توقع خاصی نداریم و اینا را ناامید ساختن و از دیر اینا کسایی که در 20 سال گذشته در پوهنتون‌های دولتی و خصوصی افغانستان درس خواندن اینا با روحیه غربی با فکر غربی بزرگ شدن و اینا را ما باید تغییر بدیم. اینا آمدن که ما میخواییم صنف‌های دانشجویان دختر و پسر را جدا بکنیم. خب این چی به درد جامعه و کشور میخوره که جدا باشه؟ خب جدایش بکو، اما اجازه خوب بده که بالاخره یک دختر حق اشتراک در پوهنځی زراعت، در پوهنځی انجینری، در پوهنځی وترنری و زمینشناسی داشته باشه. او را هم تو از پیش از او گرفتی و بالایش محدودیت وضع کردی و اینا دنبال تفکیک جنسیتی هستند، دنبال تغییر نصاب هستند، دنبال کارهای آشیایی هستند که او به درد جامعه تحصیلات عالی افغانستان زیاد به درد نمیخوره. مگم در 20 سال گذشته در افغانستان مسلمان نبود؟ در پوهنتون‌های افغانستان، در اکثر پوهنتون‌های افغانستان ما تدریس کردیم. ثقافت اسلامی جزء از مضامین اساسی اکثریت پوهنځی‌های پوهنتون‌های افغانستان بود. حتی پوهنځی ساینس، پوهنځی زراعت، پوهنځی فارمسی. حالا اینها چی را میخواین ثابت بکنه که ما میخواهیم ثقافت اسلامی را بیاریم؟ مگم تدریس تجوید در سطح لیسانس یا در ماستری آیا نیاز هست برای یک مثل تجوید؟ ما در مدرسه آموختیم، در مسجد آموختیم، در صنف اول و دوم مکتب تجوید را ما آموختیم که چگونه قرآن عظیم الشان تلفظ باید شود و زیر و زبر را ما در اونجا یاد گرفتیم. شما میایین در یک پوهنتون در سطح لیسانس و در سطح ماستری برای یک مسئله تدریس میکنین و با گذشت هر روز مضامین اصلی و تخصصی را میخواین حذف بکنین به عوض این که بیاین که پوهنتون ها را با تکنولوژی، با کامپیوتر، با زبان های بین المللی و تخصص شما میاری بسازین، مطابقت بدین و پیشرفت بکنین. شما میایین دنبال کارهای آشیایی و دل یک محصل، دل یک متعلم، دل یک دانشجو را از آموختن علم و دانش کاملا سرد میسازین و بالاخره پس از 20 سال یا 30 سال افغانستان را تحویل میتین به یک حاکمیت دیگه، یک افغانستان بی سواد، یک افغانستانی که در اونجا نه ماستر، نه دکتر و نه متخصص خواهد بود.
خیلی ممنون استاد، به شما برمیگردیم. آقای صابر، شما چی فکر میکنین؟ به نظر شما وضع محدودیت بر دانشجویان بیانگر چیست؟ نظرتون چی است؟
سلام به شما و شنونده عزیز استاد، با تشکر شما. اگر من یک جمله بگویم که تمام میگه فاد جایشو من حساب میکنم یک بار دیگر فکر میکنم وندی افغانستان در حال چیدن است. اگر وضعیت به میشکل دوام بکنه که ما از چندین طریق و طرف آسیب پذیر هستیم، آسیب رسیده رئیس، آینده افغانستان نه آینده دورش، آینده بسیار نزدیکش یک آینده تا خوزه خواهد بود. Thank you.
جنس را گرفته درد ما نمیخورد و مثل زی به جایی که فرصت فرصت شود نسلیم مثلا بیشتر برد تکنولوژی به صورتی
صابر صاحب کم صدایتون درست طرف ما نمیاید اگر کمک باره تلفون تا را دورتر بگیرین شاید صدایتون خوبتر شود صدایتون ما درست نداریم صابر صاحب بله صدای مرا دارین صابر صاحب
بله من صدای شما را میشنوم
کم صدایتون خوبتر شد کم صدایتون خوبتر شد بفرمایین
در مجموع یک فاجعه است که احساس میشه سنگای بدبختی افغانستان آینده دورشم نی آینده نزدیکش در حال چیده شدن است تصمیمایی که گرفته میشه اینا برخلاف اونمو آرزوهایی است که ما میخوایم یک افغانستان خودکفا داشته باشیم یک افغانستان داشته باشیم که اون انجینیر خوب داشته باشیم دکتر خوب داشته باشیم مهندس خوب داشته باشیم ما بدبختی ما پیمانه وسیع شکل گرفته ببینین امروز کار به نام تخلیه از وجود کارشناسا یا فعالین مدنی یا کسایی که در نظام سیستم 20 سال کار کردن هرچند ما با اصطلاح تخلیه بسیار موافق نیستیم که اصطلاح نادرست است اما شما میفهمین که بعد از این پروسه تخلیه هرچند یک طرفش خوب است یک تعداد مردم صاحب زندگی آبرومند میشه ولی یک طرف دیگه شما میفهمین که بعد از چند سال ما در افغانستان هیچ کادر نخواد داشتیم و حالا اگر ما با احساسات با دانش با وقت با فرصتایی که جوان ما داره بازی میکنیم و هیچ برنامه‌ای هم برش نداریم یک جفای بسیار کلان در حق افغانستان است در حق نسل بعدی است قبول که یک سلسله محدودیت‌ها باید وجود داشته باشد برای مؤسسات تحصیلات عالی دهی هیچ کس نمیتونه که بگوید که همه آزادی‌ها باید باشد ولی این محدودیت باید تعریف شود یک لایحه وجود داشته باشد ما در گذشته دیدیم که از این مؤسسات تحصیلی ما به جای از اینکه دکترا و انجینرها مثلا تخصصای خود تحقیق میکردن رفتن به سیاست روی بردن و دیدن نتیجه شده مثلا آقای احمد شای مسعود یک انجینیر بود و آقای حکمتیار اینا هیچ وقت آبادی نکردن ای در جایش مثلا میتونه آدم سرش فکر بکنه اما ای که یک تعداد محصلین میبراین به جاده و میگن که مکاتب باید باز شوه و در برابر از اینا با صلاح کسی میایه و میگه که تو حق نداری که بگویی ای سیلی زدن بر روی خوشبختی های نسل بعدی است و یا اگر یک کس یک دختر میره میخواد که انجینیر شود استعداد خود را میافته علاقه خود را میافته انگیزه داره میخواد انجینیر شود برش میگن که نه برادر تو انجینیر نشو برو یک چیز دیگه شو که تو را نه دوست داری نه او را ما خوش داریم بابا شما چی میخواین این درست نیست بنابراین من اینجا یک خلای بسیار کلانه میبینم که در گذشته بدبختانه یک تعداد جوانای ما مثلا به هر چیز مداخله داشتن کی هم کار درست نیست ولی چیزی که کم بوده است چیزی که مشکل ایجاد کرده نبود یک اصول بسیار واضح است در دوران حزب دموکراتیک خلق افغانستان هم تفکر حزبی رساندن در مسائل تحصیلات عالی چی نیاز بود ما به جای از این که یک دکتر خوب می داشتیم توجه به این شد که یک خلقی یا یک پرچمی خوب داشته باشیم بعد از اون دوران دیگه که به وجود آمد و به می ترتیب تا به امروزه بنابراین کار که از جانب حکومت صورت میگیره یک کار نادرست است نباید آزادی بیان سلب شود در از اینکه شما چطور کشف میکنین مشکلات مردم خواستایشانه و نباید جلو تعلیم تربیه گرفته شود من براتون میگم بعد از برنامه تخلیه افغانستان به قلت کادر مواجه میشه شما باور داشته باشین که ما اگر انجینیر هم داشته باشیم ضعیفترین انجینیر داریم اگر دکتر هم داشته باشیم ضعیفترین دکتر داریم من یکی از کسایی که بزرگوارای دمی رابطه صحبت میکردن دیدم به چشمشان عینک است و میگفتن که تحصیلات چطور چنان مباح است من به این فکر شدم که خب اگر این تحصیلات و تعلیمات مباح است این عینکی که به چشم تو تثبیت همین نمره و ساختن از اینمی این خود راه دعا نمیشه این خب باید یک متخصص باشه که تثبیت بکنه بر چشم تو بر بینایی تو کمک بکنه بنابراین این طرف یک مشکلات بسیار کلان وجود داره که برای من شخصا به عنوان یک کسی که از همین کشور هستم هنوز واضح نیست که طالبان واقعا بر حکومت کردن آمدن اگر میخواین حکومت بکنن حکومت خوب با دعا نمیشه حکومت خوب همیشه با کمک های بین المللی نمیشه ما نتیجه کمک های بین المللی در 20 سال گذشته دیدیم و وقتی که رفتن هم دیدیم که چی گذشت دیده رو ایستیم که چی مگذره بنابراین اگر نامی خواهیم افغانستان جانم
اجازه بدین که از بانو وحیده ساغری هم بپرسیم که در بحث ما هستن. بانو ساغری، چرا یک دختر حق نداشته باشه که رشته دلخواه خود انتخاب کنه؟ برای خودتی در این مورد خودت چی نظر داری وقتی که شنیدی که برای دخترها اجازه داده نشد که آنچه را که خودشان دوست دارن انتخاب کنن، چی فکر کردی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من اگر روز کتابم را به روی خاک بنویسم، جواب امتحانم را به برگ تاک بنویسم، من از میوه باغ اگرچه گشته هم، اما مرا بگذار در مکتب که سیب و ناک بنویسم. سلام و درود به خدمت شما آقای فیضی و مهمانان عزیز. خوشحال هستم که در بحث امروزی با شما یکجا هستم. متاسفانه وقتی که من خبر شدم دختران بعضی محدودیت های از اونا در انتخاب رشته به خاطر کنکور وضع شد، واقعا متاثر شدم. دلیل از این که مثلا محصولین از سال اول سمستر اول کسایی بودن که وقتی که حکومت سقوط کرد از نگاه مالی از نگاه روحی صدمه دیدن، به اینا نخواستن که ادامه درس بدن و تعجیل ماندن به نحوه، نه تنهایی دانش آموزان صدمه دیدن بلکه اوش دانش آموزانی که میخواستن برشته مورد علاقه خود خوب وارد پانتون بشن، وارد درس بشن، اونا هم به یک قسمت صدمه دیدن. خب خود خداوند انسان را خود مختار خلق کرده و برای انسان اختیار عزیز داده که تفکیک بین خوب و بد بده. پس زمانی که خداوند برای انسان تفکیک بین خوب و بد میده، پس اصلا ما انسان ها میفهمیم که در کدام رشته بهتر میتونیم تحصیل بکنیم، کدام قسمت رشد بکنیم، استعداد ما چی هست، انگیزه ما چی هست. ولی متاسفانه زمانی که میاین اینا محدودیت رو انتخاب میکنن، اگر فرض مثال می که ژورنالیسم میخوانن رشته مورد علاقه این ژورنالیسم باشن، برای من محدودیت تعیین بکنن که نه تو به جای ژورنالیست برای یک رشته دیگه بخوان. خب این چیز طبیعی و واضحه که من در اون رشته رشد کردن نمیتونم و به نحو اون رشته برای من خفته کنه، چون اون برای من وادار شده، مرا مجبور کردن تا من اون رشته رو انتخاب بکنم. ما دوستا و همسینفیایی داشتیم که متاسفانه نتونستن در سمستر اول اینا وارد حوزه ژورنالیسم شن و ترجیح موندن. بنابراین محدودیت هایی که ایجاد شد، امسال دختران نتونستن که حوزه ژورنالیسم انتخاب بکنن، نتونستن انجینری و زراعت و بعض رشته های دیگر انتخاب بکنن و همین محدودیت ها باید تعریف شد که اونا به سال آینده هم دیگه کدام ژورنالیسم در سمستر اول وجود نداره که اونا ایدامه کردن. پس هی وقت از اینا زایی شده میره و انگیزی از اینا روز درست از بین رفته میره و به هر اندازه که ما تحت فشار قرار بگیریم، تحت محدودیت قرار بگیریم، افسردگی به وجود میشه، دلزدگی از درس به وجود میشه و هی جامعه به عقبگرا یا واقفگرا روبرو میشه که متاسفانه ما شاهد همچین روز و حالی در کشور هستیم.
سلامت باشین بانو، به شما برمیگردیم. آقای صبغت الله، شما چی فکر میکنین یک محصل به چی چیز بیشتر نیاز داره تا ای که مسائل رکما یادآور شدیم، محدودیت های در مقابلشان وضع میشه و به ای اجازه ندارین، به او اجازه ندارین؟ خودت منعیس یک محصل که درس میخوانین در بیرون از افغانستان، چی فکر میکنین یک محصل ضروریات اولیش چی است که یک حکومت یا دولت به او توجه کنه و محصل او را به دست بیاره؟
به نام یاد خدا و عرض ادب و احترام خدمت مهمان ها را حاضر در برنامه و شنونده های معزز رادیو شما، در قدم نخست با توجه به بحثایی که مهمان های برنامه مطرح کردن، ما میخواییم که اضافه کنیم که وضع محدودیت ها بر جلوه اموی دانشجویان در ادامه اموی سیاست که طالبا از شروع حاکمیتشان اتخاذ کردن و محدودیت های را به جنبه های مختلف فعالیت اجتماعی و سیاسی وضع کردن، بیان در ادامه اموی سیاستی هست و برخلاف چیزی که اینا ادعا دارن که گویا فعالیت های دانشجویان در بیت اکادمیک باعث میشه که اینا و درس ها و تحصیل خود درست رسیدگی کرده نتانند و به همین اساس باید این موضوع ممنوع قرار داده شود. شما میفهمید که برخواست دیده های متفاوت زمینه خاصی را دارد و محیط دانشجو و محیط اکادمیک یکی از میخواهید این افکار متفاوت و متضاد و افکاری که به اساس نقد و بررسی استوار هستند به این محیط شکل میگیره و گسترش پیدا میکنه. طالبان دقیقا اینمی محیط را این بار مورد هدف قرار گرفتند، همون دونه که قبلا محدودیت های را به تجمع کارکنان دولتی وضع کرده بودند، بعدا در محدودیت های در گردنبایی بانوان وضع شد و این بار با توجه به این که در روزهای یقین از گزارش های وجود داشت که دانشجویان در محیط های اکادمیک دست به مظاهرات تظاهرات زدن به خاطر رسیدن به حقوقشان، این بار آمدن درست محدودیت را به این قسمت وضع کردن. شما می فهمید که حق ابراز نظر، تظاهرات و گزنمویی یکی از حقوق بنیادین انسان هاست که در اعلامیه جهانی حقوق بشر، در میثاق مدنی و سیاسی منشور سازمان ملل متحد درج است. اگر طالبان بیایند و این حق را به کلی سلب بسازند، ممکن فسادهایی را در سطح داخلی و بین‌المللی ایجاد کنند. به این خاطر اینا اینمی برنامه وضع محدودیت ها را موردی وضع میکنن، فقط جایی را هدف قرار میدن که از اینجا مردم صدای خود میکشه، مردم تعرف آغاز میکنن، مردم سیاست ها و برنامه های اینا را نقد میکنن. اساسا محیط اکادمیک باید یک محیط آزاد، سالنده و پویا باشد، بخاطر که وضعهای تغییر تحول درست به یک جامعه، بخاطر ایجاد یک جامعه مترقی و متحول در چنین یک محیط کاشته میشن و در دراز مدت میتونه که سرنوشت جامعه را تغییر بده و جامعه را به رشد و ترقی و بالندگی برسانه. اما اگر ما بیاییم که به جای داشتن برنامه به خاطر بهبود وضعیت رقابت تحصیلی در افغانستان که ما سالها نظر به کشورهای افغان منطقه پس مونده، بیاییم این خلا را جبران کنیم به خاطر رسیدن به اهداف بزرگ اقتصادی، علمی و انکشافی، ما باید سر سیستم تحصیلی خود کار کنیم. اما متاسفانه با وضع چنین محدودیت های ما انگیزه و دست تحصیل است از معصومین نگیریم. پیشرفت های نو تحقیق و تفحص و ریسرچ درست در یک محیط آزاد واری از فشار و واری از محدودیت میتونه که نتیجه مثبت و مؤثر داشته باشه. تحقیق نو جستجوی حقیقت است. ما وقتی که در یک فضایی که تحت فشار قرار داریم ما نمیتونیم که این حقیقت را به صورت واضح ببینیم و او را بیان کنیم. به این اساس محدودیت هایی ها که اینا وضع می کنند در حقیقت در پایلی مشکلات دیگری که ما قبلا هم داشتیم و مشکلاتی که بعد از حاکمیت طالبان ایجاد شده، متاسفانه خطر بزرگی را به سیستم تحصیلی و نهادهای اکادمی که افغانستان متوجه می سازه، انگیزه دست تحصیل که همین اکنون هم از بین رفته وجود ندارد. این انگیزه را دیگر از معصومین دانشجویان گرفته و اینا را در یک شرایط سردرگمی و بی‌اعتمادی قرار میده. اینا در حد نمیفهمند که فردا چی کدام محدودیت بعدی وضع میشه. اینا در حد نمیدانند که فردا روی کدام برنامه کار کنند و کدام برنامه به خاطر پیشرفت ترقی کشور مؤثر است. چون زمامداران، کسایی که مدیریت میکنن سکتورهای مختلف هم رقت کسایی هستن که اهمیت و درس و تعلیم و تحصیل درس نکردن به خوبی و دقیقاً به جایی که بیاین این پروسه را به گونه مدیریت کنن که با مشکلاتش رسیدگی کنن، خلاها را پیدا کنن، نقاط ضعف را پیدا کنن و برای برنامه ایجاد کنن و به اساس همین برنامه بیاین منابع بشری را رشد بکن. اینا فقط مصروف موضوعاتی هستن که اصلا درد را دوا نمی کنن و با تغییر با آینده ما ایجاد نمی کنن و مشکلاتی که ما فعلا به اون پنجر
سلامت باشین
به اون مشکلات رسیدگی نمی کنن.
خیلی ممنون آقای مجددی. استاد آصفی، آنچه را که آقای صبغت الله مجددی گفت، ما به تحقیق علمی نیاز داریم در شرایط امروزی و تحقیق علمی ضرورت به دانش علمی داره تا یک محصل این دانش را فرا بگیره. اگر مضامین تخصصی از شوه، آینده را چگونه می‌بینین؟
واضح هست آینده کاملا مبهم، آینده کاملا تاریک. ما به عنوان یک آدم واقع‌گرا، ما به عنوان یک کسی که 20 سال در خواندیم در افغانستان، در مونجا تولد شدیم، کلان شدیم، مکتب خواندیم، پنتون خواندیم، ماستری گرفتیم، 17 سال در پنتون افغانستان تدریس کردیم، اصلا هیچ باورمند به آینده افغانستان نیستم. آنچه که جناب استاد صابر گفت، در آینده بسیار نزدیک افغانستان در حال رفتن به عقب‌گرد یک قرن هست. ما رفتیم به طرف عقب‌گردی 100 سال پیش. 100 سال پیش غازی امان الله خان با خانمش ملکه ثریا اولین مکاتب دخترانه را ایجاد کرد و خانم ملکه ثریا از اولین خانمای افغان بود که اونا ایجاب را کشف کردند. متاسفانه ما فعلا در تلاش از بین بردن ساختارهای علمی و اکادمیک خود هستیم. ما میخواییم واضح تر صحبت بکنیم. اصلا گروه حاکم فعلا در افغانستان آدمهای بادانش را خوش نداره. مثال تازه و نمونه جدیدش امروز کسی به نام مولوی شفیق مقرر شد، منصوب شد به عوض پروفیسور اسماعیل وردک در رأس شفاخانه کدری سردار محمد داوود خان. آیا سپردن کار به اهل کار امی است؟ آیا امی نماینگر از این نیست که این گروه و این حاکمیت فعلی اصلا به آدمهای متخصص نیاز نداره، احترام نمیگذاره و در کل خوش نداره که آدمهای باسواد در جامعه به نام افغانستان باشه؟ وقتی ما علوم عصری را از بین میبریم، تکنولوژی را از بین میبریم، کامپیوتر را از بین میبریم، زبانهای بین المللی را از بین میبریم، تخصص را از بین میبریم و بهانه این که ما میخواییم نصاب را اسلامی بسازیم. اسلامی چی؟ او برادر، مگم در 20 سال گذشته اسلامی نبود؟ در 20 سال گذشته در دانشگاه افغانستان ثقافت اسلامی تدریس نمیشد؟ آیا ما میتونیم که بالاخره یک حاجی صاحبه، یک ملا صاحبه، یک مولوی صاحبه تمام امور مملکت را برش بسپاریم؟ خیفت جواب بتین دکترها را، جواب بتین انجینرها را، جواب بتین کسایی که فارمسی خواندن، جواب بتین کسایی که تخصص در زراعت دارن، جواب بتین کسایی که قاضی است، جواب بتین کسایی که تارنوال است. اینا دنبال حذف هستند متاسفانه، اینا دنبال اعمال محدودیت هستند، اینا میخواهند که افغانستان را به قرن حجر ببرند و افغانستان به یک قرن در گذشته برمیگردد و یک آینده کاملا تاریک در انتظار ماست متاسفانه.
آصفی صاحب، چی فکر میکنین چرا مکانهای اکادمیک بیشتر سیاسی میشه و مسائل سیاسی بیشتر خواسته میشه که تطبیق شوه سرشان وضع شوه؟
در گذشته هم سابقانه اگر بگویم چنین بوده. ما متاسفانه در طول تاریخ اگر ما تاریخ را بخوانیم یا افراط کردیم یا تفرید کردیم. ما نه به او بی‌بندباری که در گذشته بوده که هر کس هر چی حق داشت بگویه، نوشته کنه، نشر کنه و بالاخره داخل یک چارچوب قانونی نباشه، نه اون قدر افراطی که در گذشته وجود داشت و نه این قدر تفریطی که فعلا یک گروه یا یک حاکمیت فعلی اعمال میکنه. دانشگاه ها، پنتون ها محلاتی هستند، جاهای آکادمیک هستند که اونجا افراد و جوان ها باید دنبال فراگیری علم و دانش باشه. اما من این را رد نمی کنم. این ممکن هم نیست که یک محصل، یک دانشجوی دانشگاه بدون از این که سیاسی بیندیشه یا با سیاست فکر نکنه، با آینده مملکت خود فکر نکنه، در تصمیم گیری های کلان مملکت خود شریک خود را نبینه و بالاخره فکر خود را به گونه آزاد نوشته نکنه و بیان نکنه آنچه که در ذهنش میگرده، این ممکن نیست. این حق یک انسان است، حق یک مسئله است. مسئله را بگذار که چی میگه، برش گوش کو، اینا چی میخواین. اگر شما واقعا میخواین که مشروعیت ملی در داخل افغانستان داشته باشین، مردم را از خود بسازید. با زور، با چپه کردن، با کشتن، با شکنجه، با بندی کردن حکومت نمیشه. شاید یک سال، شاید دو سال، اما اگر شما بخواین واقعا بالای قلوب مردم حکومت بکنیم و به مردم خدمت بکنیم. بگذار جوان چی میگه، او حق برش خدا داره، او حق برش دینش داره، او حقش است به عنوان یک انسان که صدا بلند کنه که بالاخره چی چیز میگذره در این وطن، چی مشکلات هست. نباید ما ترس و هراس داشته باشیم از تظاهرات، نباید ما ترس و هراس داشته باشیم از مردم خود. پانتون و دانشگاه یک محیط اکادمیک است، من اینو شخصا میپذیرم، کاملا قبول دارم، اما نمیشه که او را جدا از سیاست بکنیم، نمیشه جدا او را از مسائل سیاسی بکنیم. این دانشجویان هست، این معلمین هست. شما ببینید فعلا در ایران که حکومت چقدر برخطا هست با وضعیت حکومتی که اونجا هم زیاد متفاوت از حاکمیت فعلی افغانستان نیست وضعیت، ولی مردم تصمیم گرفتن که بالاخره سرنوشت خودشان رقم بزنه و اکثریت کسایی که در جمع تظاهرکنندگان است دانشجویان پانتون ها هستن. به می قسم در کشورهای پیشرفته، در کشورهای اسلامی، در کشورهای همسایه ما شما ببینید پاکستان، تاجیکستان، ایران و کشورهای دیگر چنین روال معمول بوده. ما باید اجازه بدیم مردم خود را، ما باید اجازه بدیم داخل یک چارچوب، یک چارچوب را برایش تعیین بکنین. استاد صابر گفتن که خب وقتی اعمال محدودیت میکنین اجازه نمیتین، بیاین تعریف بکنین، بیاین مشخصا رسمی اعلان بکنین که در این بخش اجازه داری، در این بخش اجازه نداری، بیاین توجیه بکنه عمل کردشان را. کجای قرآن گفته، کجای دین گفته، کجای قانون گفته؟ اول اینا قانون اساسی نداره. اگر قانون اساسی حکومت گذشته را قبول دارن که در 20 سال گذشته در مرز اجرا بود، آیا کدام قانون اینا تونستن بسازن در 14 ماه گذشته بر افغانستان؟ اینا به اساس کدام لایحه، کدام قانون اساسی، به اساس کدام آیت قرآن عظیم و شان، به اساس کدام حدیث میآید این محدودیت ها را وضع میکنند؟ توجیه اصلا وجود نداره. بیان تعریف بکنن، پالیسی ایجاد بکنن، یک لایحه ایجاد بکنن و به اساس ازی رسما به مردم اعلان بکنه، به دانشجویان دانشگاه و پانتون ها که برادر خواهرم در اینی بخش اجازه داری، در اینی بخش اجازه نداری، این محدودیت است، و برش توجیه بیاره که قرآن این گونه گفته، حدیث این گونه گفته، دین این گونه گفته. اگر واقعا اینا داد از اسلام میدونن.
قربان جان، سلامت باشین استاد، بر شما برمیگردیم. استاد فردین عیار هم با ما وصل شده. آقای عیار خوش آمدین به برنامه. نظرتان در مورد محدودیت هایی که بالای دانشجویان در پانتون ها وضع شده و هر روز بیشتر شده میره برای ما بگوین که این محدودیت ها بیانگر چی است؟
سلام بر شما، سلام خدمت همه شنونده های محترم، وقت شما بخیر، سلامت باشین. بدون شک وضع هر نوع محدودیت یا اعمال هر نوع محدودیت، چه در سی آموزش، چه در سی فعالیت های اجتماعی و فعالیت های تحقیقی در محیط اکادمیک، در دانشگاه ها و مراکز علمی در افغانستان، نه به نفع دولت فعلی است و نه هم میتونه کمک بکنه برای زی که نظام فعلی برای خودش جای پای باز کنه. اگر قرار برای زی باشه که ما با اعمال محدودیت بخواهیم سیطره و بستر حکومتداری خود را پهن کنیم و ای را تداوم ببخشیم، این فرضیه اشتباه است. ای را باید دوباره ما از سر روش کار کنیم و به یک شکل دیگه وارد معامله شویم. شما باید داشته باشین که در مناسبات علمی و اکادمیک، در برخوردهای علمی و اکادمیک، در محیطهای علمی و اکادمیک، شما نمیتونین با اعمال محدودیت، با وضع یک سری قوانین خودساخته مانع تولید دانش شوید، مانع تولید تفکر و اندیشه شوید، مخصوصا در شرایطی که امروز دنیای مجازی یا رسانه های نوین در اختیار مردم است. شما نمیتونین جریان اطلاعات یک طرفه بسازین، یک سویه بسازین. مردم با جهت های متفاوت از اطلاعات، با جهت های متفاوت از علم و دانش مواجه است. شما اگر یک مسیر بالایشان بلاک میکنین، مسیرهای متفاوت برشان باز است. اونا با تمرکز روی او جهت ها میتونن فکر تولید کنن، میتونن برنامه بسازن، میتونن افکار بسیج بسازن و میتونن برای درخشان کردن آینده علمی و فرنگی افغانستان کار بنوی خودشان انجام بدن. ما فکر کنم که بجای از این که حکومت فعلی در افغانستان با اعمال همچون محدودیت ها بخواید نظام آموزش و تحصیلات عالی را به بنبست یا به محدودیت بکشانه، بهتر از این است که عرصه و بستر کار در حوزه آموزش و تحصیلات عالی بیشتر فراهم بسازد تا با سرمایه گذاری روی این حوزه از یک طرف بتانه بر مشروعیت ملی و بین المللی خودش کردیت جمع کنه، و از طرف دیگه هم بتونه در دل مردم، مخصوصا در دل جوانا و دانشجوها جا پیدا کنه. شما باید داشته باشین که حکومت های دیکتاتور، نظام های مستبد و چهره های دیکتاتور اگر با قرار می بود با اعمال همچون محدودیت ها در مراکز علمی، فرهنگی و تحصیلات عالی با پیروزی و موفقیت می رسیدن، ما نمونه های همچون نظام ها را حداقل در کشورهای دوروبر خود می داشتیم. امروز با توسعه و دستاوردهایی که مردم افغانستان، مردم منطقه و جهان داره، شما نمیتونید با دیکتاتوری، شما نمیتونید با قوانین خودساخته و شما نمیتونید با عملکردهای که او عملکردها از یک رفراندوم عمومی، از یک عملپرسی عمومی نگذشته باشد، اعمال محدودیت کنین بالای جوانایی که حالا قانون هم بلد هستند، سیستم هم بلد هستند، روش هم بلد هستند و میدانند که به کجا میرن. بس است ما فکر کنم امی که یک شمار زیادی از ظرفیت ها فرار کردن از افغانستان و اینا نیرویشان، تفکرشان، دانششان در اختیار کشورهای دوم و سوم و چهارم قرار داده. بس است که ما همقدر در جنگ و در آتش و در نفرت سوختیم. حالا ما فکر کنم زمان در ازی است که ما سرمایه گذاری کنیم روی نسل جوان. ما بجای وضع محدودیت و اعمال محدودیت در مراکز علمی و تحصیلات عالی برای گسترش دانش، برای تولید اندیشه و برای خلق مفکوره های ناب انسانی، اسلامی و فرهنگی کار کنیم و سرمایه گذاری کنیم.
سلامت باشین استاد عیار. بانو ساغری، شما منعیس یک محصل در شرایط امروزی بیشتر به چی چیز نیاز دارین تا توجه بیشتر در او بخش صورت بگیره و برای گذار از این وضعیت چی رای حل پیشنهاد میکنی؟
سلام مجدد. من این حیث یک محصل تقاضا دارم در این که توجه بیشتری صورت بگیره در بخش امنیت شاگردان، در بخش کادر آموزشی تبعیض بین شاگردان قائل نشن و بیشتر بیاین به روی توکز قرار بدن، به روی از این که درسهای ما را به روزستانی بکنن، آپدیت بکنن، استادای با تجربه تر و با دانش بهتری را در دسترس ما قرار بدن تا ما از دانش از اونها استفاده بکنیم. خود ما متاسفانه شاید عزیز شاید چندی برخورد جدی از حکومت بودیم، حتی در تظاهراتی که ما اشتراک کردیم و خواستیم صدای ما را بلند بکنیم در مقابل او کسایی که میخواستن مثلا دخترها را از درس و تحلیل اینا مرون بانند، ولی متاسفانه هیچ واکنش صورت نگرفت، بلکه با ما یک رویه خیلی بد و یک رویه خیلی خشن داشتن، از اصطلاح بیان کردن در یک محیط آکادمی. به این وجه زمانی که محصل میخواهد صدای خود را بلند بکنه، خشونت لسکوب هم به یک طرف حتی با اصطلاح مثلا ما را تهدید میکردن در سید هوایی و همچین مسائل. وقتی که ما در پوانتون احساس امنیت نداشته باشیم، در دانشگاه احساس امنیت نداشته باشیم، چطور میتونیم که ما درسای خود را به صورت بهتر از او و با ذهن آرام درس بخونیم؟ حتی ما شاید از این هم که بعد از اعتراضاتی که در ولایت ما گرفت، خیلی از فامیل ها دیگه اجازه ندادن که حتی دخترانشان به دانشگاه بیاین و ادامه درس بدن. و تقاضای ما از و اگر این تبعیضات جلوگیری بشه، حقوق مساویانه باشه، حق انتخاب داشته باشیم، حق زندگی داشته باشیم، حق تحصیل داشته باشیم، فکر میکنم از حکومت بهتر بشه و حکومت که بیایه همه چیز تحت تاثیر قرار بده، تحت فشار قرار بده. این چیز واضح است که نه مردم اون جامعه میتونن پیشرفت بکنن و نه میتونن با طبق میل خود یک زندگی خود رو داشته باشن. پس این بهتر است که حکومت همه شمول باشه، برای معاصلین حق بلند کردن صدا داده بشه، برای دانش آموزان حق دختر حق تحصیل داده بشه و همه چیز به صورت منظم و مساویانه بین دختر و پسر، یعنی جندر رعایت بشن.
سلامت باشی بانو ساغری. صبغت الله، خودت چی فکر میکنی آنچه که امروز جریان داره برای گذار از این وضعیت و رای حل چی پیشنهاد میکنی؟ چی کار شوه که محصلین بتانن آزادانه بدون محدودیت مصروف درس و تحصیلشان باشن و کدام فشار سرشار نباشه، به نظر خودت راه حل چی میتونه باشه؟
با توجه به تصامیم و سیاست هایی که حاکمیت فعلی در افغانستان اتخاذ کرده، مشکل است که از اینا توقعی داشته باشیم که وضعیت بهتر بسازن و یکی از اقل تصمیم عاقلانه در این موارد یا سایر مواردی که سرزندگی عمومی افراد جامعه تاثیر گذار است تغییرات بدهند. به این اساس ما بیشتری که بیم به حکومت توصیه کنیم که توصیه بسیار زیاد هم شده، هر طرف انتقاد است، هر طرف فشار است، اما تاکنون که نتیجه نداده، تغییر ایجاد نکرده در فکر از اینا در تصمیم میشن به سیاستشان. در صورت ما حداقل به این نتیجه رسیدیم که تا شرایط فعلی و در اوضاع کنونی دیگر بی‌تأثیر است که یا بی‌فایده توقع داشته باشیم که اینا تغییر مثبت ایجاد خواهد کنند. به این اساس ما دانشجویان، دانشجوهان و جامعه اکادمیک افغانستان را خطاب قرار میتونم و از اونها میخواییم که با توجه به وضعیت فعلی، با توجه به واقعیت های موجود که حاکم شده در افغانستان، ما هرچند فضای ناامیدی است، هرچند فضای یأس است، هرچند فضای سردرگمی است، ما نباید همینجا توقف کنیم. ما باید از خلال این مقصود یک وضعیتی که در کشور ما حاکم شده راه به خاطر بیرون رفت پیدا کنیم. تحصیل برای خانمان و آقایان ضرورت اساسی در هیچ جای از دنیا مخالفت در مورد این وجود نداره جز حاکمیتی که در افغانستان بد باز. نیاز به آوردن اصلاحات در سیستم تحصیلی یک امر الزامی است، بخاطر که ما در جهان متحول زندگی میکنیم. روز به روز نیازمندی ها ضروریات جدید ایجاد میشه، ما باید به اون ضروریات، به اون نیازمندی ها پاسخ بدیم. ما باید خود برنامه های خود به گونه عیار بسازیم تا حداقل کمبودی ها و کاستی هایی که در گذشته داشتیم در آینده در کوتاه مدت امکان جبرانش نیست، اما حداقل در دراز مدت نسل‌های جدی بتوانند آن پروسه رشد و ترقی و توسعه را به پیش ببرند به شکل بهتر. به این اساس ما می‌خواهیم که دانشجویان ناامید نباشند، میتونند همون قسمی که دوستا اشاره کردن، میتونند از منابع مختلف با توجه به امکاناتی که در دنیای امروز وجود داره، معلومات را که به درد دنیای امروز میخوره، به درد جامعه ما میخوره و ما نیاز داریم که با توجه به اون منابع و اون معلومات بین تغییری در فکر مردم ایجاد کنیم، در سرنوشت مردم ایجاد کنیم، برم سراغ و معلومات با روحیه بالا، با انگیزه قوی و با امید تری خود را در معرض معلومات قرار بدن، کتاب مطالعه کنند، حداقل به فضای مجازی که میتونن اجتماعات تشکیل بدن، موضوعات به بحث بگیرن، راه بیرون رفت پیدا کنند و به همون راستا قدم بگذارن. این وضعیت ناامیدی و یا طبعاً انرژی که در وجود جوانان از این را بین میدارن و انرژی یک نسل به هدر میدن. به این اساس ما باید هرچند مشکلات وجود داره همه ما با او اعتراف میکنیم، اما نباید توقف کنیم و ما باید ادامه بدیم، راهی را پیدا کنیم که از خلال این یک وضعیت ما بتانیم
به شرایط مطلوب برسیم. سلامت باشی آقای صبغت الله مجددی، محصل مقطع دکترا در رشته اداره عامه در هندوستان. استاد آصفی، پیشنهاد و رای حل شما چی هست؟ به خاطر از اینکه دیگر بالای محصلین محدودیت نبیاید. بانو ساغری پیشنهاد کردند که تبعیض نباشه، درس ها آپدیت شود و چیزهای تازه به دسترس محصلین قرار بگیره، و یک پیشنهاد دیگر کردند که در رأس یک حکومت همه شمول ساخته شود تا به اساس از او همگی آزادی های مدنی و فردی خود داشته باشند تا محدودیت هم از سر محصلین برداشته شود. پیشنهاد و نظر شما چی است؟
راه های حل بیشتر وجود دارد. در 14 ماه گذشته نه تنها مردم افغانستان، حکومت های اکثر کشورهای دنیا به اینا راه حل پیشنهاد کردند، با اینا نشستند، گفتند، تعهد از اینا گرفتند که نکنین، و اینا در مذاکرات که در دوحه جریان داشت از تغییر گفته بودند، که از تعهد گفته بودند که ما طالبان 20 سال پیش نیستیم. اما چی تغییر کردند؟ کدام فکر طالب تغییر کرده؟ طالب همون دیروز هست. حالا من توقعی از حاکمیت فعلی ندارم. من چی توقع از اینا داشتم؟ من بر از اینا چی بگویم؟ کدام کار را اینا در 14 ماه گذشته کردن؟ کدام گپ مردم را اینا شنیدن؟ کدام گپ سازمانهای بین الملل را اینا شنیدن؟ یک رای حل وجود داره که کشورهای دنیا، کشورهای بویژه همسایه و منطقه که در قضایای افغانستان بیشتر دخیل است، سازمانهای بین المللی، بویژه سازمان ملل متحد، فشارهای بیشتر بالای از اینا وارد بکنه که افغانستان جزی از دنیا هست، افغانستان یک دهکده کوچک هست در دنیا، در قلب آسیا. اینا نمیتونن که با جزمگرایی، با خودکامگی، با دگمندیشی یک ملت 35 میلیونی و 40 میلیونی را اینا اداره بکنه و این زیاد دوام نمیاره. طالبا باید به گپ مردم گوش کنه، به گپ جهان گوش کنه. طالب باید در فکر خود تغییر بیاره. طالب باید فکر خود را بازسازی بکنه. تنها با گفتن نمیشه. ما به راهی که فعلا روان هستیم این راه درست نیست و اینا باید این را قبول بکنه. اینا باید سینه بسیار بزرگی داشته باشه که انتقادات را باید قبول بکنه. نهادهای افغانستان باید میاری شود، نهادهای تحصیلات عالی. اینا باید رشد فرصتهای کمی و کیفی را ایجاد بکنه. اینا باید سیستم تحقیقات علمی را در پوهنتون‌ها ایجاد بکنه. اینا باید پلانهای استراتژیک ایجاد بکنه، تدوین بکنه، طرح بکنه. در 20 سال گذشته اکثر پوهنتون‌های افغانستان، به ویژه پوهنتون کابل، با دهها پوهنتون منطقه و جهان وصل شده بود از طریق اینترنت. کنفرانس‌های آنلاین برگزار می‌شد و چیزهای نو تدریس می‌شد در پوهنتون‌های افغانستان. کجا شد او ارتباطات؟ در اکثر پوهنتون‌های نو تجهیزات نو در 20 سال گذشته، لابراتوارها ساخته شد، جاهای برای کنفرانس ها ساخته شد، کامپیوتر آمد، تکنولوژی آمد. اکثر از معلمین و استادان دانشگاه‌های مختلف افغانستان 2-3 زبان بین المللی یاد گرفتن. کجا شد اون استادا؟ کجا شد اون تکنولوژی؟ کجا شد اون تخصص؟ من میگم یک چند نفر باسواد، یک چند نفر قدری که در افغانستان مانده، حاکمیت فعلی باید تلاش بکنه و به اینا زمینه بیشتر را فراهم بسازه که نباید فرار مغزا بیشتر از این صورت بگیره. ماش از اینا با وقت پرداخت شود. معطل به فکر آرام نیاز داره، به محیط آرام نیاز داره. فراموش نکنین که موجودیت امنیت فیزیکی کافی نیست. من امنیت فیزیکی را چی بکنم که فکر من آرام باشه؟ روحیه من هر روز تصفیه شود. من امنیت فیزیکی را چی بکنم که شکم من گشنه نباشه؟ من امنیت فیزیکی را چی بکنم که آزادی عقلی و اساسی از پیش ما گرفته شود؟ فکر ما به اختیار دیگه باشه، در حریم خصوصی ما مداخله صورت بگیره و چیزهای نو از ما گرفته شود. ما و پنتون را چی بکنم 4 سال وقت خود را ضایع بکنم که برم ما چیزهای یاد بگیرم که سبا فارغ شم برای ما کس کار و وظیفه نته؟ چیزهایی را باید یاد بگیرم که در بازار کار خریدار داشته باشم. زبانهای بین المللی را باید یاد بگیریم. با تخصص باید آشنا شویم. لیسانس، ماستری و دکترا بگیریم. و ما باید بریم به طرف رقابت با کشورهای منطقه. نصاب تحصیلی در 20 سال گذشته بروز شده بود و باید بر از این کار شود. بسیار تشکر.
قربانتان استاد، سلامت باشین. بانو توبا رسولی هم با ما پیوستن. بانو خوش آمدین به برنامه. وقت ما نزدیک تمام شدن است. کوتاه بر ما نظرتان در مورد این محدودیت ها بگوین که خواستتان از حکومت طالبان چی است، من از یک محصل که چی را در اختیار محصلین قرار بده و چگونه این محدودیت ها را از بالای محصلین دور کنن.
با درود سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان برنامه شما. من هستم محصل یکی از دانشگاه‌های کابل. زمانی که ما به دانشگاه میریم ما محدودیت های زیادی را میبینیم. از جمله مثلا ما نمیتونیم که با فکر آزاد اما آزادی بیانی که مثلا ما داریم از ما استفاده کنیم، از حق و حقوق ما دفاع کنیم. اگر زمان یکی از معصومین بخواهد این کار انجام بده پس از طرف دولت امارت اسلامی شدیداً مجازات میشه و هر نحوی که باشه و در پهلوی از اون محدودیت های درسی و تحصیلی بسیار است. مثلا درس با کیفیت وجود ندارن، مثلا مثل گذشته استادایی که مثلا تجربه کاری داشته باشن به بخش درس و تحصیل نیست. حتی بعضی از استادای ما سنفای چهار مثلا مرسمیک سنف چهار هستن یا سنفای اول دوم از دانشگاه درس میتن که هیچ تجربه تدریس ندارن، مواد درسی به کیفیت توجه نکردن، بعض زمان یا وقت درس شاگردان، از مسائل دیگه است که به دانشگاه کشور فعلا وجود داره و روز به روز ما شاهد بدتر شدن این اوضاع هستیم. اگر اوضاعی که فعلا وجود داره که یک محصول نتونه از حق دفاع کنه، یک محصول نتونه درست درس بخونه، یک محصول اصلا با استاد نتونه که سوالات خود شریف بسازه و از طرف استاد یا از طرف دولت سرکوب شه، پس آینده این محصولی چی میشه؟ آیا محصولی که با میارای جهانی و دیگه کشورام برابر باشه، آیا امون محصول ما به جا ما میتونیم تقدیم کنیم یا یک محصولی را که فقط مثل یک نماد رفته رفت آمد کرده و هیچ چیزی هم فرا نگرفته و همیشه سرکوب شده؟ پس این گونه مثلا محصول بودن یا تحصیل کردن دیگه که معنی نداره. پس خواست ما همی است که به خاطر از بین بودن این چالش ها دولت توجه جدی کنه، چون امی قشر جوان جامعه و قشر تحصیل کرده جامعه است که آینده یک کشور را می سازه. پس توجه جدی دولت امارات اسلامی باید به قشر جوان مخصوصا به محصولین کشور بیشتر صورت بگه. اما ما در یه وقت شاید هستیم زمانی که محصولین می خواهند که تظاهراتی را برای بندازن یا از حق و حقوقشان دفاع کنند شدیدن سرکوب میشن و نمیتونم که اما آزادی بیانی که وجود داره و بنام است که آزادی بیان است اما از اون نمیتونم استفاده کنم. اگر این گونه باشه پس نباید محصولین ما سرکوب شون که صدای خود کشیده نتونم، مخصوصا به نیا و آخر که دانجی های دختر دانجی
های سلامت باشین بانون.
خواهش میکنم.
سلامت باشین بانون، خیلی ممنون از شما. استاد عیار وقت ما نزدیک به تمام است، کوتاه بگوین رای حل شما چی است آنچه را که بانو رسولی گفت که بیشتر به جوانان توجه شوه و استاد آصفی هم موضوعات را یادآور شدن، رای حل شما چی پیشنهاد میکنین که وضعیت بهتر شوه و محدودیت ها از سر مسیرین اوسو شوه؟
اول خب ما فکر کنیم همین بسیار شوخی آمیز و بسیار ساده انگارانه برخود کردن است که ما به جای از اینکه به دیپارتمنت، به فاکولته، به نصاب، به پیشرفت، به دانش و به اولویت های علمی و تحقیقی فکر کنیم، به این بلدی بندشیم که دانشجو در محیط تحصیلی در اعتراض اشتراک نکنه، حق اعتراض در مقابل حکومت نداره، دانشجو نمیفهمون این کار نکنه، از لباس اکس استفاده کنه، لباس و استفاده نکنه و بسای از این قرار. ببینیم افغانستان به عنوان یک کشور معروض به خطر، به عنوان یک کشور جنگ زده و شدیدن نیازمند به کار و تحقیقات علمی نیاز داره که روی فرصت‌های جدی و تاثیرگذار سرمایه گذاری کنه و این از جمله اولویت‌های کار حکومت هست و باید هم باشه که بجای تمرکز روی مسائلی که به درد جامعه و مملکت نمیخوره روی اساسات علمی استوار بر دانش علمی باید سرمایه گذاری کنه. شما یک بار برین نصاب فاکولته را ببینید که شدیداً نیاز به بازنگری داره. شما یک بار به دیپارتمنت ها و فاکولته ها مراجعه کنید که چه تعداد مغز ها و چه تعداد ظرفیت ها از دیپارتمنت ها فرار کردن. شما یک بار به تجهیزات علمی، به صنوف درسی، به امکانات، به لابراتوار ها و به این مسائل نگاه کنید که چقدر ما دچار مشکل و چقدر ما با مشکلات توان فرسا دست پنجه نرم میکنیم. در این حال شما یک بار به محیط تحصیلی مراجعه کنین که استادا دارن، امو رقم که استاد محترم پیشتر اشاره کرد چقدر زیر فشار روانی هستن. یک جریان میه به یک شکل یک مدیدیت اعمال میکنه، یک جریان دیگه میه برخلاف جریان.
سلامت باشین استاد.
یک مدیدیت دیگر رو وزن میکنه. ما فکر کنم فرصت و امارات اسلامی نباید از دست بده
بیشترین توجه و تمرکزشون برای ساخت نصاب، برای تدوین استراتژی، برای تدوین
استاد. وقت ما تمام است.
دقیق باشه که به نفع افغانستان تمام شد تا مسائلی که اصلا شوخی به نظر برسد.
زنده باشین. خیلی ممنون از مهمانانم خوشحال آصفی استاد دانشگاه، فهیم صابر خبرنگار و فعال مدنی، وحیده ساغری محصل و استاد در یکی از دانشگاه خصوصی، صبغت الله مجددی محصل مقطع دکترا در هند، فردین عیار استاد دانشگاه و توبا رسولی دانشجو یکی از دانشگاه ها که در بحث ما شرکت کردند و با هم در مورد وضع محدودیت ها بالای دانشجویان صحبت کردیم. تا فرصت دیگر رو که با هم باز هم در برنامه فکر نو خواهیم بود، خدا نگهدارتان. با رادیو آزادی باشید.